19 این صدای رادیو فرداست. عصر پنجشنبه یکایک که شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز 22 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه مه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه ای و همکارانم به هر گوشه از جهان در پی تهیه خبر و گزارش برایتان سر زدن. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی دوروتی پرواز، خبرنگار شبکه الجزیره شد که گفته می‌شود از سوریه به ایران منتقل شده است. این کمیته بین‌المللی روز پنجشنبه از ایران خواست این خبرنگار را که تابعیت سه‌گانه ایران، کانادا و آمریکا را دارد آزاد کند. شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه اعلام کرد مقام‌های سوریه به این شبکه اطلاع دادند که دوروتی پرواز خبرنگار این شبکه را به ایران فرستادند. دوروتی پرواز 39 ساله ماه گذشته برای پوشش اخبار نارامی‌های سوریه به این کشور سفر کرد و در دمشق بازداشت شد. محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید که از نظر مجلس دولت همچنان 21 وزیر دارد و وزیران از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع شدند. محسن کوهکن چهارشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که معاونت نظارات مجلس شورای اسلامی به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است. به گزارش وبسایت تغییر برای برابری، محبوبه کرمی فعال جنبش زنان و کمپین 1 میلیون امضا با دریافت احضاریه کتبی برای اجرای 3 سال حکم حبس به زندان فراخوانده شده است. گزارش پایگاه خبری کمپین 1 میلیون امضا می‌افزاید که محبوبه کرمی باید خود را ظرف 3 روز به دادسرای اوین معرفی کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس ارتش بحرین میگوید نیروهای سعودی مستقر در بحرین پس از لغو قانون وضعیت اضطراری نیز در این کشور باقی خواهند ماند. حضور نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین در پی بروز اعتراض‌ها در این کشور به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. ایران این اقدام را اشغال بحرین خوانده. روز چهارشنبه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر از آنچه که دخالت ایران در امور داخلی این کشورها خواندند ابراز نگرانی عمیق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی لیبی در حمله‌های هوایی نیروهای ناتو به ترابلس سفارت کره شمالی در آن کشور آسیب دیده است. تلویزیون دولت لیبی اطلاعات بیشتری درباره میزان خسارت وارده به سفارت کره شمالی اعلام نکرده است. شب گذشته نیز تلویزیون لیبی تصاویر کوتاهی را از معمر قذافی رهبر این کشور نمایش داد. تلویزیون لیبی اعلام کرد این تصاویر به دیدار روز چهارشنبه قذافی با رهبران قبایلی مربوط می شود. رهبر لیبی از هنگام حمله ناتو به محل زندگیش در روز 10 اردیبهشت در ملأ عام دیده نشده است. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه وزیرستان جنوبی 5 مظنون به همکاری با ستیزه‌جویان کشته شدند. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده که 10 روز پیش توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان انجام شد، این 3مین حمله هوایی نیروهای آمریکایی به این منطقه شمالی پاکستان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اپوزیسیون لیبی خواست دفتری در لندن تأسیس کند. این پیشنهاد پس از دیدار نخست وزیر بریتانیا با مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای ملی انتقالی لیبی مطرح شد.
کیانه معنوی، خبرها را از او میشنیدیم. عزیزان نوبت میرسه به اینکه گزیده ای از آنچه برایتان برگزیده ایم بشنوید. تلاش رهبر مخالفان معمر قذافی برای جلب کمک‌های بیشتر از بریتانیا در لندن است. کمیته بین المللی حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی دوروتی پرواز شده است. خبرنگار آمریکایی، ایرانی، کانادایی. از تلاش‌ها برای کشف محل این خبرنگار خواهیم شنید. از جمله از تلاش شبکه الجزیره، جایی که خانم پرواز در آن به کار اشتغال داشت.
You're holding one of our journalists, Dorothy Pervaz.
No, I do not know this. I do not know that the Syrian government has confirmed to us
that you're holding Dorothy Pervaz. Why are you holding her and why won't you release her?
سوریه میگوید او را به ایران فرستاده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس میگوید که محمود احمدی نژاد قصد داشته خود سرپرستی وزارت اطلاعات را به دست گیرد. تازه واردان به جایگاه ها در ورزشگاه ها، همون هایی که چند هفته ایست تازه ورزش دوست شدند، سیاسی از آب در آمدند و در بازی استقلال النصر فریاد می زدند. تماشاچیان همیشگی و ورزش دوست نیز پاسخ می دادند. برنامه هفتگی جوانان رادیو فردا، برای جوانان امروز و دیروز، نگاه تازه. همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که گزارش ها حاکی است که شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، تمام و کمال در دست شورشیان لیبیایی است، همزمان رهبر مخالفان معمر قذافی برای جلب کمک‌های بیشتر دولت بریتانیا با دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در لندن دیدار کرد. مانیا منصور از رادیو فردا.
رئیس شورای ملی انتقالی لیبی روز پنجشنبه برای نخستین بار با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، دیدار کرده و دو رهبر در مورد امکان بازگشایی دفتری دائمی در لندن برای مخالفین دولت لیبی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، در لندن به دنبال دریافت کمک‌های بیشتری برای جنگ مخالفین دولت لیبی در مقابل معمر قذافی، رهبر این کشور است. آقای قذافی بعد از دو هفته غیبت روز گذشته در تلویزیون دولتی لیبی ظاهر شد و به شایعات مربوط به کشته شدنش و یا فرار از کشور پایان داد. دیوید کامرون بعد از دیدار با آقای عبدالجلیل گفت داشتن دفتر دائمی در لندن باعث می شود که پیوند شورشیان با بریتانیا حفظ شود، اگرچه بریتانیا به مانند فرانسه و ایتالیا شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان دولت این کشور به رسمیت نمی شناسد. از سوی دیگر ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، گفته است بریتانیا در مورد کمک‌های بیشتر به شورشیان، اما نه از نوع ابزارآلات جنگی، فکر خواهد کرد. رئیس شورای ملی انتقالی لیبی همچنین با وزیر امور خارجه بریتانیا و وزیر مالی این کشور دیدار می‌کند. بنابر گزارش ها روز پنجشنبه نیروهای ناتو به مواضعی در ترابلوس از جمله اقامتگاه معمر قذافی حمله کردند. مقامات دولتی گفتند دست کم دو نفر بر اثر این حملات کشته شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی دولت لیبی، بر اثر حملات هوایی نیروهای ناتو به ترابلوس در روز دوشنبه، سفارت کره شمالی نیز در پایتخت لیبی آسیب دیده است. بریتانیا و دیگر قدرت‌های غربی چون آمریکا خواستار کنارگیری معمر قذافی، رهبر لیبی، از قدرت هستند، کسی که بیش از 40 سال از قدرت را در لیبی در دست دارد. در پی آغاز نارامی‌ها در لیبی که از ماه مارس حدود 3 ماه پیش آغاز شده، تاکنون ده‌ها نفر کشته و صدها نفر راهی زندان شدند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. برغم ادعاهای دو هفته گذشته مقام‌های سوریه، سرانجام سفارت سوریه در واشنگتن روز سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خانم دوروتی پرواز، خبرنگار شبکه الجزیره که به سوریه رفته بود، به ایران تحویل داده شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا و گزارشی در این زمینه.
پس از روزها بی اطلاعی از سرنوشت دوروتی پرواز، خبرنگار بخش انگلیسی شبکه الجزیره، اکنون گفته می شود خانم پرواز که تابعیت ایرانی، کانادایی و آمریکایی دارد، پس از ورود به دمشق بازداشت و به ایران تحویل داده شده است. خبرگزاری الجزیره روز چهارشنبه اعلام کرد که برابر اطلاعیه سفارت سوریه در واشنگتن خانم پرواز به ایران فرستاده شده است.
And then a statement on Tuesday this week from the Syrian embassy in Washington D.C. said the Syrian authorities.
مقام‌های سوریه با مقام‌های ایرانی در دمشق تماس گرفتند و درخواست صدور یک برگ عبور به ایران، کشور محل صدور گذرنامه شدند. خانم پرواز در کمتر از 48 ساعت پس از ورود به دمشق با پرواز 7905 خطوط هوایی کاسپیان در معیت کنسول ایران به ایران فرستاده شد.
Now Al Jazeera believes that Dorothy is in Iran.
پیش از این خبرنگار خبرگزاری الجزیره در گفتگویی با ریم حداد، سخنگوی وزارت اطلاعات سوریه از او درباره وضعیت خانم پرواز پرسیده بود. اما این مقام سوریه‌ای با این ادعا که وی شخصی مطلع در این باره نیست، مدعی شده بود که هیچ خبری در این باره ندارد.
That you're holding one of our journalists, Dorothy Pervaz.
No, I do not know this. I do not know that the Syrian government has confirmed to us
that you're holding Dorothy Pervaz. Why are you holding her and why weren't you released?
No idea. Again, you are speaking to the wrong person. I am Ministry of Information.
خانم پرواز حدود دو هفته پیش برای پوشش خبری رویدادهای سوریه با گذرنامه ایرانی و به عنوان خبرنگار الجزیره وارد دمشق شد که از آن زمان تا به حال هیچ اطلاع دقیقی از سرنوشت او به جز اظهار نظرهای مقامهای سوریه در دست نیست. هفته پیش علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در قطر در پاسخ به شبکه تلویزیونی الجزیره قول داده بود قضیه را با تماس با مقام‌های سوریه پیگیری کند.
I hope that it is not true, but if that is the case, then we demand the government of Syria that looks into this case.
رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به رادیو فردا میگوید با توجه به گزارش‌های پراکنده‌ای که در دست بود، سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت خانم پرواز شده بود.
ما سه روز قبل در این رابطه یه اطلاعیه‌ای اعلام کرده بودیم که این امکان وجود داره و خواسته بودیم که مشخص کنن که خانم پرواز کی به سوریه آمدن و کی کشور رو ترک کردن و به کدام منطقه رفتن.
دولت سوریه میگوید خانم پرواز با گذرنامه ایرانی که زمان اعتبار آن گذشته بود به سوریه وارد شده و به همین دلیل هم به ایران تحویل داده شده است. رضا معینی:
نوع دستگیری ایشون غیرقانونی بوده، نوع به اصطلاح عدم امکان مشورت ایشون با کشورهایی که مقیم آنجا بوده غلط بوده، غیرقانونی بوده در سوریه و فرستادن مخفیانش به ایران و همزمان سکوت مقامات ایرانی در این رابطه نیز دست کم پرسش برانگیز.
اما چرا ایران علاقمند به تحویل گرفتن این روزنامه‌نگار است و چه اتهامی میتواند متوجه خانم پرواز کند؟ رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز:
ایران هیچ گونه حق دخالتی نداره، یعنی یک روزنامه نگار مقیم کشور دیگر بوده، به کشور دیگر رفته، با مؤسسه دیگر کار میکنه و هیچ کدام از اینا ربطی به ایران نداره. اما ایران میتونه همان روز اول این مسئله رو ترک کنه که به طور مشخص این روزنامه نگار هم اکنون در ایرانه یا ما بازداشتش کردیم به این دلیل به این دلیل.
سوریه از زمان بروز ناآرامی ها و اعتراض های گسترده مخالفین به دولت تلاش دارد جلوی گزارش رسانی بی طرفانه از رویدادهای سیاسی در این کشور بگیرد. دولت جمهوری اسلامی و صدا و سیمای دولتی ایران برخلاف خبررسانی مفصل و مدام خود درباره بحرین و یمن، همچنان با سکوت در برابر کشتار مخالفین در سوریه هم صدا با تلویزیون دولتی سوریه مردم معترض به استبداد در این کشور را عاملین خارجی و تروریست های مسلح می‌خواند. فراتر از این سکوت، گزارش‌هایی هم مبنی بر کمک نیروهای نظامی و امنیتی ایران به ارتش سوریه در سرکوب مخالفین دولت مخابره شده است که هنوز تأیید و یا تکذیب نشده است. تحویل خانم پرواز از سوی سوریه به ایران خود نشانی از همکاری‌های نزدیک مقام‌های امنیتی دو کشور است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:14 است به وقت ایران و شما میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و اما در ادامه ماجرای عزل و نصب مجدد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دیروز دلیل دخالت آیت الله خامنه ای را آن دانست که محمود احمدی نژاد قصد داشته است خود سرپرستی وزارت اطلاعات را به دست گیرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران و از اعضای جناح اصولگرایان منتقد دولت روز چهارشنبه در گفتگویی با خبر آنلاین رسانه نزدیک به علی لاریجانی اطلاعات جدیدی درباره ماجرای عزل وزیر اطلاعات بیان کرده است. در این گفتگو آقای کوسری بیان کرده که رئیس جمهور ایران حیدر مصلحی را عزل کرد تا خودش چند ماه وزیر اطلاعات شود و چون او مجتهد جامع و شرایط نیست، رهبر جمهوری اسلامی مانع اقدام او شد. بر اساس این صحبت‌های آقای کوسری مشخص می‌شود که تعبیر مصلحت بزرگی که به گفته آیت الله خامنه‌ای در ماجرای وزارت اطلاعات از آن غفلت شده بود، مربوط به مخالفت رهبر ایران با سرپرستی آقای احمدی نژاد بر این وزارتخانه می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اوایل اردیبهشت ماه در توجیه مداخله خود در امر برکناری یک وزیر اشاره کرد که دست به این اقدام زده است چون احساس کرده است که در این ماجرا از مصلحت بزرگی غفلت شده است. اسماعیل کوسری نماینده اصولگرای مجلس همچنین دو دلیل را برای اختلاف نظر میان محمود احمدی نژاد و حیدر مصلحی برشمرده است. او این دلایل را بیان صحبت‌های علیه دفتر رئیس جمهور و دولت در وزارت اطلاعات و دیگری کندی عمل وزارت اطلاعات عنوان کرده است. پیشتر نیز عنوان شده بود که چون وزیر اطلاعات یکی از معاونان خود را که از نزدیکان آقای مشایی بوده از کار برکنار کرده، رئیس جمهور تصمیم به عزل او گرفته است، موضوعی که اسماعیل کوسری آن را رد نکرده است. در همین حال هفته گذشته هفته‌نامه معتبر اکونومیست نیز در گزارشی از دعوای اخیر در سطوح بالای جمهوری اسلامی بدون ذکر منبع عنوان کرده بود وزیر اطلاعات در دفتر آقای مشایی شنود کار گذاشته و به همین دلیل از سوی آقای احمدی نژاد عزل شده است. این در حالی است که اسماعیل کوسری در گفتگویش با خبر آنلاین میگوید که آقای مصلحی صحبت علیه دفتر رئیس جمهور در وزارت اطلاعات را قبول ندارد. با این حال آقای کوسری در گفتگویش به جریان انحرافی در دولت جمهوری اسلامی حمله کرده و به روشنی گفته است که کمیسیون امنیت ملی مجلس اصلا دفتر رئیس جمهور را در موضوع وزارت اطلاعات به رسمیت نمی‌شناسد. جریان انحرافی اصطلاحی است که در ادبیات اصولگرایان منتقد دولت به اطرافیان نزدیک آقای احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی گفته می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در ادامه ماجرای عزل و نصب مجدد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به تازگی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته که محمود احمدی نژاد می‌خواسته که خود سرپرست وزارت اطلاعات شود. و اما هیئت پارلمانی اسرائیل طی دیدار با همتایان روس خود در مسکو، اوضاع خاورمیانه و مسئله هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دادند. روسیه می‌گوید که ایران هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد، اما اقدامات غرب و اسرائیل نباید تعامل با این کشور را به بنبست بکشاند. همچنین مسکو به رغم برخی اعتراض‌های تل‌آویو، مناسبات با تهران و دیگر شرکای خود در منطقه و به ویژه مهمتر از همه دمشق را در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم آنا رایسکایا.
هیئت پارلمانی اسرائیل به ریاست شاول موفاز رئیس کمیته دفاع و امور بین الملل کنیست که از سه‌شنبه در مسکو به سر می‌برند، با سرگی میرونوف رئیس سنای روسیه، ویکتور اوزروف رئیس کمیته دفاع و امنیت دوما و نیز آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه دیدار کردند. و همچنین در اجلاس گروه میان پارلمانی همکاری های راهبردی سنای روسیه و کنست اسرائیل شرکت میکنند. بررسی تحولات تازه خاورمیانه و شمال آفریقا محور اصلی این دیدارهاست و با توجه به رویدادهای اخیر نمایندگان اسرائیل خواستار احتیاط ویژه روسیه در همکاری های فنی نظامی خود به کشورهای منطقه و در وهله نخست ایران و سوریه شدند. بررسی مسئله هسته ایران که تا حدودی تحت شعاع نارامی های منطقه قرار گرفته نیز در کانون توجه نمایندگان پارلمان دو کشور قرار داشت. الکساندر کانوالوف رئیس انستیتو ارزیوی های راهبردی بر این باور است که حمایت روسیه از ایران در گفتگو با اسرائیل با منافع اقتصادی مسکو در این کشور توجیه می شود.
Иран для нас важный рынок, в том числе редкий рынок, куда мы можем какую-то высокотехнологичную продукцию поставлять. Россия как бы
Иран برای ما بازار مهمی است، به ویژه که از معدود کشورهایی است که به فناوری روسی توجه دارد.
به همین دلیل مسکو از محدود ساختن ابعاد همکاری‌های خود با ایران بسیار ناخشنود است و حاضر نمی‌شود در مناسبات مشابه با سوریه با همین مسئله روبرو شود. در عین حال اسرائیل شریک راهبردی روسیه است، اما تاکنون مشوقی به روسیه ارائه نداده که بتواند این کشور را نسبت به ادامه همکاری با ایران یا سوریه دلسرد کند. از سوی دیگر ایران همسایه ماست و علاقمندیم با همسایه من روابط عادی کاری و شاید هم روابط دوستانه داشته باشیم.
رئیس سنای روسیه در جمع خبرنگاران تأکید کرد که روسیه در همکاری های نظامی خود دقت فراوان دارد و تمام تلاش مسکو بر آن است که تعادل قوا در منطقه را بر هم نزند. او همچنین گفت که روسیه علاقه ندارد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی خواستار همکاری سازنده‌تر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، اما نسبت به اعمال فشار مضاف بر این کشور که به گفته وی می‌تواند تهران را به بن‌بست برساند و نتیجه معکوس به دنبال داشته باشد، هشدار داد. از سوی دیگر رئیس کمیته دفاع و امور بین‌الملل پارلمان اسرائیل طی نشستی با خبرنگاران با اشاره به نارامی‌های سوریه نسبت به تحویل سلاح‌های روسی به این کشور هشدار داد و تشریح کرد که احتمال اینکه این سلاح‌ها به دست گروهک‌های تروریستی بیفتد بسیار زیاد است. وی همچنین اعلام کرد که ایران هسته‌ای به همان اندازه برای اسرائیل خطرناک است که برای روسیه. اندری زاگورسکی، کارشناس امور بین الملل انستیتو امنیت جهانی در مسکو، میگوید که تفاوت دیدگاه روسیه و اسرائیل نسبت به ایران ناشی از درک متفاوت تهدیدهای احتمالی از سوی این کشور است.
Есть разное понимание того, когда начинается каунтдаун, то есть отсчет точки невозврата. В этом отличие политики российской, потому что если исходит из того,
برداشت متفاوتی از نقطه برگشت ناپذیر در برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و موضع روسیه در برابر این مسئله به همین دلیل است. در حالی که آمریکا و اسرائیل برانند که پیش از آن که ایران توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای را به دست آورد باید این کشور را با هر ابزاری متوقف کرد، روسیه بر این عقیده است که از زمانی که جامعه جهانی شواهدی از برنامه نظامی هسته‌ای ایران داشته باشد تا ساخت و آزمایش این سلاح چند سال نیاز است و تا پیش از آن تنها تعامل سیاسی با تهران ثمر بخش خواهد بود. به نظرم امروزه سیاستمداران روس ادعاهای هسته‌ای ایران را جدی نمی‌گیرند و معتقدند که تصمیم سیاسی برای داشتن این سلاح اتخاذ نشده و توانایی فنی آن هم وجود ندارد.
همزمان به دیدار نمایندگان پارلمان‌های روسیه و اسرائیل در مسکو، سفیر اسرائیل در آمریکا از طریق کنگره یهودیان روسیه پیامی به مسکو فرستاد که در آن ابراز امیدواری شده روسیه همکاری نظامی خود با ایران و سوریه را محدود سازد. او همچنین نسبت به ارسال محموله جدید سوخت اتمی به ایران که روز گذشته خبر آن توسط مقام‌های ایرانی منتشر شد ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که منبع در روساتوم به سرویس روسی بی بی سی گفت که روسیه به ایران در سال 2011 سوخت اتمی تحویل نداده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آنها از پیش دعوت شده بودند. نیروی انتظامی هم می‌دانست که می‌آیند، اما این بار این نیروی انتظامی نبود که در برابر آنهایی که به استادیوم آزادی آمده بودند تا از سیاست بگویند ایستاد. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد از متن بازی فوتبال استقلال و نصر، نه از متن بازی بلکه از هواشیان.
استقلال برد اما حذف شد، مثل قرمزهای پایتخت. اما همچنان دو تیم اصفهانی در لیگ باشگاه‌های آسیا هستند تا فرصتی مهیا باشد برای فوتبال دوستان ایرانی و گروهی تازه وارد تا به استادیوم‌ها بروند. گروه اول تیم‌های مورد علاقه‌شان را تشویق کنند و گروه دوم علیه عربستان سعودی شعار بدهند. از بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها در بحرین و سرکوب معترضان در این کشور عربی که با دخالت نیروهای عربستان سعودی همراه شده است، فوتبال در ایران بیش از همیشه چاشنی سیاست دارد. در چند هفته گذشته در تمام بازی‌های باشگاه‌های ایرانی با تیم‌های عربستانی، گروهی که خود را حزب‌اللهی و ارتشی می‌نامند در استادیوم‌ها حضور داشتند که با دست گرفتن پرچم‌های بحرین چنین شعارهایی سر می‌دهند.
Hazır! 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 Hazır!
همراه داشتن پرچم بحرین و شعار علیه حاکمان سعودی در استادیوم‌ها با واکنش نیروهای انتظامی نیز همراه شده است. بیم از جریمه شدن فدراسیون فوتبال ایران و حتی محروم شدن تیم‌های ایرانی از حضور تماشاگران در بازی‌ها یا جریمه‌های شدیدتر باعث شده تا باتوم‌های نیروهای انتظامی این بار بر سر بسیجیان و حزب‌اللهی‌های فرود آید که این واکنش نیروی انتظامی برای آنها باور کردنی نبوده است. در وبلاگ‌های این تازه واردان به استادیوم‌های ورزشی خاطره‌هایی از اعمال خشونت پلیس، فحاشی و ضرب و شتم به آنها نوشته شده که برای معترضان دو سال گذشته خاطراتی آشنا هستند. اگرچه حضور بسیجی‌ها و حزب‌اللهی‌ها تا پیش از بازی روز چهارشنبه استقلال و النصر عربستان با بی‌تفاوتی تماشاچیان فوتبال یا اعتراض‌های پراکنده همراه بود، اما فوتبال دوستان ایرانی روز چهارشنبه این سکوت را اینچنین شکستند. هرچند وبلاگ‌ها و وبسایت‌های نزدیک به بسیجیان در چند هفته گذشته از برخورد تند نیروی انتظامی گلایه داشتند، اما سازماندهی آنها و افزوده شدن بر تعدادشان در بازی روز چهارشنبه نشان از مدارای نیروی انتظامی با بسیجیانی داشت که دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی را این بار در استادیوم‌ها فریاد می‌زدند. ناکامی‌های پی در پی فوتبال سیاست زده ایران آنقدر برای تماشاگران فوتبالی در این سالها گران آمده که حضور روز چهارشنبه بسیجیان در استادیوم آزادی و شعارهای سیاسی آنها نیشتری بر تمام این زخم‌ها زد تا این شعار به هر تشویقی در استادیوم بچربد.
خب عزیزان، آرش حسنی‌ها گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
با پایان رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در روزهای 24 و 25 می، 3 و 4 خرداد، تک مسابقه‌های مرحله 1/8 پایانی انجام می‌شود. بر پایه گزارش پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا، سپاهان پیشتاز گروه اول در روز 24 می در اصفهان میزبان بنیادکار ازبکستان است و ذوب‌آهن پیشتاز گروه چهارم در روز 25 می در اصفهان میزبان تیم النصر عربستان سعودی خواهد بود. تیم‌های استقلال و پرسپولیس به ترتیب با عنوان‌های سوم گروه دوم و چهارم گروه سوم از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. در پایان رقابت‌های 8 گروه 4 تیمی فرهاد مجیدی کاپیتان تیم استقلال با زدن 5 گل پیشتاز گلزنان شد. در پایان رقابت‌های لیگ برتر والیبال پیکان برای 11 بار قهرمان ایران شد. در مسابقه دوم پایانی تیم پیکان تهران 3-1 سایپای کرج را شکست داد. در مسابقه اول هم پیکان به پیروزی 3-2 دست یافته بود. برای رده سوم سرنوشت باریج اسانس کاشان و کاله آمول به مسابقه سوم کشید. در پنجمین دیدار رقابت‌های پلی‌آف مرحله 1/4 پایانی بسکتبال NBA آمریکا، تیم ممفیس در خانه اوکلاهوما 99-72 شکست خورد و اوکلاهوما 3-2 پیش افتاد. در این بازی حامد حدادی سانتر ایرانی تیم ممفیس 7 دقیقه و 27 ثانیه بازی کرد و 4 امتیاز، 1 ریباند، 2 بلاک شات و 1 ترن‌اوور به ثبت رساند. تیم فوتبال بارسلونا قهرمان پیشنگام لالیگای اسپانیا شد. این تیم در فاصله 2 هفته به پایان رقابت‌ها با تساوی 1-1 در خانه لوانته با 92 امتیاز به دلیل برتری در مجموع 2 مسابقه با رئال مادرید 86 امتیازی و رده دومی دست نیافتنی شد و به 3 قهرمانی پیاپی دست یافت. بارسلونا روز 7 خرداد در ومبلی لندن با منچستر یونایتد انگلیس بر سر قهرمانی اروپا نبرد می کند. در مسابقه برگشت نیمه پایانی جام حذفی فوتبال ایتالیا، تیم اینتر میلان در خانه‌اش با تیم آ اس روما 1-1 مساوی کرد و در سایه برتری 1-0 در روم به مسابقه پایانی راه یافت تا برای قهرمانی با پالرمو پیکار کند. در رقابت‌های سری آ تیم آس میلان قهرمان شد، اما در نیمه پایانی جام حذفی به پالرمو باخت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر پنجشنبه خوش آمدید عزیزان. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی جوانان رادیو فردا نگاه تازه اختصاص داره، اما نخست قبل از هر چیز تازه ترین خبرها رو خواهیم شنید و در ضمن اگر تازه به ما پیوسته اید به شما سلام میکنیم عزیزان. اگر هم که از آغاز مجله با ما بودید البته که سپاسگزاریم. برای شما دوستانی که تازه به ما پیوستید یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش هایی رو که از دست دادید روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید و گزارش ها رو حتی بشنوید. و کیان منوی با تازه ترین خبرها بار دیگه اینجاست.
با درودی دوباره. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکره جدی علاقه‌مند است گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره اثرگیری مذاکرات با گروه 5+1 گفته است این نامه حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. دوره قبلی مذاکرات که اوایل بهمن سال گذشته در استانبول برگزار شد نتیجه‌ای به همراه نداشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس ارتش بحرین میگوید نیروهای سعودی مستقر در بحرین پس از لغو قانون وضعیت اضطراری نیز در این کشور باقی خواهند ماند. حضور نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین در پی بروز اعتراض‌ها در این کشور به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز پنج شنبه برای گفتگوهای دو روزه راهی افغانستان شد. گفتگوهای طرفین بر امنیت منطقه‌ای و همچنین کمک‌های هند به افغانستان متمرکز خواهد بود. در 6 سال گذشته این اولین سفر نخست وزیر هند به افغانستان است. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه وزیرستان جنوبی 5 مظنون به همکاری با ستیزجویان کشته شدند. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده که 10 روز پیش توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان انجام شد، این سومین حمله هوایی نیروهای آمریکایی به این منطقه شمالی پاکستان است. مقام‌های بهداشتی یمن می‌گویند نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه با شلیک گلوله به مقابله با هزاران تظاهرکننده پرداختند. گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید که دست کم 6 نفر در این برخوردها کشته و 10 نفر زخمی شدند. در ایران محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که از نظر مجلس دولت همچنان 21 وزیر دارد و وزیران از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع شدند. محسن کوهکن چهارشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است. پیشتر شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود که ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر به تصویب مجلس برسد و وزیران وزارتخانه‌های جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. و آخرین خبر این که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی دورتی پرواز خبرنگار شبکه الجزیره شد.
با سپاس از کیانه برنوی خبرها را از او شنیدیم. عزیزان اگر که طالب و جویای تماس با رادیو فردا هستید، پیامگیرهای رادیو فردا شماره هاشون عبارت هست از 20-420-22-11-24-113 و 114. تکرار میکنم 20-420-22-11-24-113 و پیامگیر ما 20-420-603-87-41-50. از آسمان تا ریسمان هر آنچه مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه که کاریست از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. پیش از اینکه میکروفون رو به اونها واگذار کنیم، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنیم. پویا، پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدارتون یک به یک.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم از برنامه نگاه تازه به همراه محمد رضا کاظمی.
لطف کردی، مرسی که کار ما رو راحت کردی. سلامت شد
رودی. ولی اینکه خلاصه بشه، چون امروز برنامه‌مون خیلی پره، وقت نداریم حرف
زیاد بزنیم. یک خواننده مهمان این هفته برنامه ماست، کوتاه، مختصر، مفید، معرفیش کن محمد.
خواننده ای که من میدونم که بیشتر شنونده های ما باهاشون خاطره داره. البته این خواننده رو به همراه یه خواننده دیگه،
فکر میگی پنبهشو
خب این خواننده رو به همراه یه خواننده دیگه باهاش خاطره دارن.
آره دیگه،
دیگه همه
پارتنرشو باهاش مسابقه گرفته بودیم، اندی، و این جفتش از کوروز.
آره.
یه 6-7 سالی با هم همکاری کردن و خیلی موفق بودن. بر صورت خیلی ها بودن که از کار ناخوششون میاد، بعدن که از هم جدا شدن خیلی ها فکرم ناراحت شدن.
قطعا من فکر میکنم اصلا رو کارشون هم تأثیر گذاشت، که حالا اینو بعد از کوروز بپرسیم ببینیم چقدر تأثیر گذار بوده.
ولی الان کوروز دوباره برگشته به دنیای موسیقی بعد از
مدت ها، چون مدت ها اصلا از کوروز هیچ خبری نبود، برخلاف اندی که همیشه خبرسازه و پرسر و صداست. ولی این بار با یه آلبومی برگشته که آلبومش هم اینطوری که اینور اونور خوندیم مثل اینکه آلبوم موفقی شده.
آره، به اسم چیه آلبومش؟ فراموش کردم. افسانه. آره، به اسم افسانه. خیلی خب، پس بیشتر معطل نمیذاریم شما رو، پس بریم سراغ کوروز و بشنویم از زندگیش و کارش و
همه چیزش.
چجوری عاشقت کنم؟ خودت بگو چی کار کنم؟ بگو من نمیدونم. چایی چایی با بوسه جون میده، قند لبه تو به منم بون میده. از چایی از این بیشتر
تا اونجایی که من میدونم شما توی ایران شروع کردید و یک گروه موسیقی هم داشتید اون موقع که کارهای غربی میخوندیم بیشتر.
درسته، اون موقع که در ایران من زندگی میکردم علاقه اینجوری بود، کشش بیشتر بود به طرف آهنگای پاپ غیر ایرانی و موزیک پاپ ایرانی اونجوری پا نگرفته بود، خیلی خیلی در جنین بود، حتی کودک هم نبود. ما هم اونجا گروهی داشتیم که خیلی گروه بزرگ و از نظر موزیکی خیلی پیشرو بود و ما با اون تجربه هم شروع کردیم که برای من این گروه که اسمش ساوند دپارتمنت یا قسمت موسیقی اسمش میتونم بذارم، این برای ما خیلی آموزشگاه خوبی بود. من خیلی خیلی در اون دوره موسیقی رو خوب یاد گرفتم.
هنوز مدرسه میرفتین که اونجا کار میکردین یا بعد از مدرسه بود؟
من هنوز من دبیرستانی بودم و اتفاقی با کسی آشنا شدم که به من گفت که یه گروهی هست در اینجا که دنبال یک خواننده میگردن و من میدونم تو میخونی، میخوای بریم ببینیم اینا چیکار میکنن. از آمریکا اومده اون گیتاریستشون، میخواد این کارو بکنه که کارهایی که برام توضیح دادیدم همون کارهایی که من دوست دارم. همون موقع رفتیم اونجا باشون صحبت کردیم، قرارشو چند تا آهنگ بخونم تست بدم و اومدم و یاد گرفتم و تست دادم و خیلی خوششون اومد و ما شروع کردیم با هم دیگه همکاری، اول به عنوان خواننده و بعد که دیدن من دوست دارم نوازندگی هم بکنم به عنوان باسیست و خواننده.
اون گروه دقیقا میتونیم بگین که چه کسانی عضوش بودن؟ اصلا گروه رو کی هدایت میکرد؟ آیا موزیسین های حرفه‌ای بودن که خودشون کار میکردن اون زمان یا نه آماتور بودن همه؟
نه، همشون حرفه‌ای و کار میکردن. از این 7 اعضای گروه 5 تاشون مال هنرستان عالی موسیقی بودن. تو قسمت ساز بادی فرهاد شمس بود، عباس دبیر دانش بود، سیامک متناصری بود و تو قسمت ریتم سکشن مهرداد میزانی کیبورد میزد، محمد قدیهل جاز میزد و همایون شاپوری که از آمریکا با این ایده اومده بود گیتاریست بود.
چی میخوندین اون زمان؟
ما اون موقع هدفمون این بود که کار گروه موسیقی به اسم شیکاگو که هنوزم در آمریکا خیلی موفقه، که از نظر موسیقی خیلی پیشرفته بودن، از نظر هارمونی.
اون موقع وقت رقابت هم میکردین با گروه های دیگه ای که بودن؟ چون به هر حال اون موقع تعداد گروه ها هم کم نبود، مثلا بلکتس بود، کوروش یغمایی گروه داشت، نمیدونم عجوبه ها بودن.
این گروه هایی که میگید اینا مقدمه موزیک پاپ ایرانی بودن. اینا اون موقع داشتن این کار میکردن، فارسی میخوندن و ما فارسی نمیخوندیم، ولی گروه هایی بودن که اونها هم انگلیسی میخوندن و با باهاشون رقابت داشتیم، ولی هیچ کدوم هیچ سازهای بادی نداشتن. تنها گروهی که ساز بادی داشتن بعد از ما اومدن همون گروه کالکشن بود که که مارتیک خواننده‌شون بود و با ما دوستی داشت و میومد تو اتاق تمرین ما. گروه های دیگه بیشتر راک بودن و ما 7 نفرمون به صورت دانشجو بودیم و همه توی خونه زندگی میکردیم و این تا حالا در ایران سابقه نداشت که همه گروه موسیقی توی خونه زندگی بکنن. وقتی اولین کنسرتامونو گذاشتیم با فقط 2 تا پوستر ما تونستیم 8500 نفر رو به سالن بکشیم و 3 شب در سالن انجمن ایران و آلمان که دعوت کردن از ما برای 3 شب اول، 8 شب سالن پر بود.
محله ثابتی هم داشتید برای اجرا یا نه؟
جایی که بیشتر از همه ثابت بود یک تابستون در یک هتلی بود سر سید خندان جاده قدیمی شمرون به اسم هتل اینترنشنال. ما اونجا یک تابستون سالنشون در اختیار ما گذاشتن و هر جمعه ما اونجا کنسرت اجرا می‌کردیم.
ولی تو ایران دانشگاه که می‌رفتین رشته موسیقی نمی‌خوندین نه؟
اتفاقا من می‌خواستم همون دیپلم که گرفتم بیام آمریکا موسیقی بخونم، ولی همون تابستون 2 تابستون قبلش با این گروه آشنا شدم و انقدر علاقه‌مند شدم به این کارشون که تصمیم گرفتم ایران بمونم و اونجا درس بخونم و کنکور دادم. در دانشکده هنرهای تزیینی قبول شدم. هنر بود و دوست داشتم، علاقه داشتم به کار معماری داخلی و در این رشته اونجا درس می‌خوندم. اونجا هم در گروه موسیقیش فعال بودم، رئیس کمیته موسیقیش بودم.
اون زمان شما سعی کردین مثلا فارسی هم بخونید؟
نه، وقتی هم که به لس آنجلس اومدیم از بوستون موزیک ایرانی پاپ ها گرفته بود، کارهای قشنگی توش میشد و منم در دانشگاه موزیک برکلی توی بوستون ماساچوست که درس می‌خوندم آهنگسازی و تنظیم می‌خوندم و با مطالعه کارهای آهنگسازهای بزرگ دنیا و کلاسیک مثل باخ، بتهوون، برامس و شتوکهاوزن که کارهای خیلی مدرن انجام می‌دادن، هر چی بیشتر نور مطالعه می‌کردم و درک می‌کردم بیشتر علاقه به موزیک ایرانی پیدا می‌کردم و قدر اون رو می‌دونستم، می‌فهمیدم که اون جاش کجاست. بنابراین وقتی اومدم به لس آنجلس از اونجا شروع کردم به نوشتن و ساختن کارهای ایرانی.
دقیقاً چه سالی از ایران خارج شدی؟
من سال آمریکاییش 1976 بود که از ایران خارج.
55 یعنی.
55.
یعنی چند سالتون بود؟
اون موقع دیگه جواب ضرب بکنین دیگه، من هنوز دیپلم نگرفته بودم. دیپلم گرفتم اومدم بیرون.
دانشگاه گفتین که هنرهای تزیینی می‌خوندین. این مال هنرستان بود یا دانشگاه بود؟
دیپلم هم گرفتم اومدم بیرون از دبیرستان، می‌خواستم بیام از ایران بیرون آمریکا به عنوان دانشجوی موسیقی، ولی اونجا موندم من. 4 سالم اونجا دانشگاه هنرهای تزیینی رفتم، بعد اومدم آمریکا.
می‌خواد بگید اهل کدوم شهر هستی؟ تهرانی هستی شما؟
در تهران به دنیا اومدم و همونجا هم بزرگ شدم.
بله.
سال 55 از ایران خارج شدید.
بله، گفتم.
بله، اومدم بوستون. بله، اومدم بوستون.
به هوای تحصیل کردن یا برای ادامه همین کار خوانندگی فکر کردین بهتره که برین خارج از ایران؟
بله، همون موقع که من تو ایران بودم اوج موسیقی در ایران بود و دوستان خیلی داشتن در ایران، واقعا خوب پول در میورن و همه میگفتن کوروش کجا داری میری؟ دانشگاه که تو اینقدر پول در میاری اینا. ولی من واقعا نظرم چیز دیگه بود، می‌خواستم خیلی پایه‌ای و اساسی موزیکو یاد بگیرم. اون موقع تو ایران بودم خوب بلد بودم، ولی وقتی رفتم از ایران بیرون، خب 2 سال بعد انقلاب شد، ولی من به درسم ادامه دادم و انقلاب که خب زیاد موافق با موزیک نبود، الانم کما بیش نیست و یه مقداری هست. بنابراین اون موزیک من خوندم در ایران موقع جایی نداشت. من در درجه اول می‌خواستم تو موزیک پاپ دنیا کار بکنم. وقتی که از مدرسه برکلی اومدم بیرون، دانشگاه برکلی، بندی داشتم، چند تا اسم، چند تا پروژه مختلف بود که انجام می‌دادیم، ولی کار ما ادغام موزیک ایرانی با شعر انگلیسی و موزیک آمریکایی بود. یعنی من بودم و یک پارتنر من که با هم دیگه این کارو می‌کردیم و در لس آنجلس در کلوب‌های خیلی مهم مثل اون موقع مدام وانز بود، الان تروبدور هنوز هست، جای بزرگ مهمیه، اینجا کنسرت می‌دادیم. این آهنگای اورجینال داشتیم، ما هنوزم این آهنگا رو دارم و نقشم هست اینا رو با فرم و حالت جدیدی دوباره منتشرشون بکنم. تا اینکه با اندی ملاقات کردم، که با اندی ملاقات کردم دیگه داستانش از اون وقت می‌دونید.
بله، ولی بهتره که خودتون بیشتر توضیح بدید. ظاهرا 1985 آشنا شدیم با هم، درسته؟
بله، 84-85 بود که با هم آشنا شدیم. اندی هم همینجور کاری که من می‌کردم، یک سال بعد همینجور مثل اینکه پاهاش جاتوای من می‌ذاشت. هر چه من بودم، اونم یک سال بعد اونجا این کارو می‌کرد. اونجا که من کنسرت می‌دادم، اون میومد. حتی منیجری که اون گروه داشت، یک سال بعد شد منیجر اندی. که من نمی‌دونستم وقتی اومدیم آمریکا صحبت می‌کردیم با هم دیگه، رفت دیدیم حتی منیجر اونم یکی بوده.
ولی داخل ایران نمی‌شناختینش؟ نه.
نه، ممکنه من نمی‌شناخت، ولی به روش نمیاره، ولی نمی‌دونم. ولی من واقعا نمی‌شناختمش. و یه خواننده خیلی خوبی هست، اون موقع هم خیلی فعال‌تر بود، به اسم آرتوش که یه آهنگ خون به اسم چمدون که خیلی هم گل کرد اون موقع تو دهه 80. و ما وقتی که به این گروه ملحق شدیم به عنوان بیس پلیر به ما گفتن که قبل از تو یه بیس پلیری بود تو این بند به اسم اندی که اینجوری بود خیلی شبیه تو بود، مدل تو رو میخوند و آهنگ انگلیسی میخوند و بیس میزد و اونم موزیسین خوبی بود و خلاصه خیلی جالب بود واسه من. میدیدم هی اسم اندی میاد بالا و هی این موضوع باعث میشد ما کنجکاو بشیم در مورد هم دیگه، تا اینکه توی کنسرتی بود، تا کنسرت همین آقای آرتوش بود، پلاس لس آنجلس که الان هست اسمش اولان، داریوش عزیزم اونجا کنسرت داشت و اون شب اندی اومد اونجا و من خودشو من معرفی کرد و اون اولین شبی بود که من اندی با هم دیگه آشنا شدیم.
چی شد که تصمیم گرفتین با هم کار کنین؟
خب اونجا تلفن هم بهش دادم و من زنگ زد و با هم دیگه صحبت کردیم و شروع کردیم یواشاش پروژه‌های کوچیکی رو شروع کردن، حتی به صورت تیمی با خواننده‌های دیگه شروع کردیم کار کردن، گروهی درست کردیم که خواننده‌ها اگر برنامه داشتن این ورور از گروه ما استفاده می‌کردن و ما گروه خوبی بودیم، اون بیس می‌زد من گیتار می‌زدم، جازیست داشتیم، کیبورد پلی داشتیم و وقتی با خواننده‌های دیگه برنامه شروع می‌کردیم خودمون اول برنامه می‌اومدیم آهنگای خودمون رو اجرا می‌کردیم و ما از اینجا میمونه خصوصی زیاد می‌رفتیم و تصمیم گرفتیم که برای اینکه رسمی بشیم یه آلبوم بازار بدیم، آهنگای اوریجینال که بتونیم درآمد بهتری داشته باشیم.
خب شما که مدت‌ها خب با اصلا موسیقی ایرانی هیچ ارتباطی نداشتین، چطوری تونستین وارد این بازار بشید؟ یعنی شناخت اون آدم‌ها، ترانه سرا، تا اونجایی که می‌دونم حتی مثلا سراغ بیژن سمندر هم رفته بودید، اما بعداً یک دفعه رفتین طرف ژاکلین و خواستگاری رو کار کردین.
ما خب همون موقعی که داشتیم با خواننده‌های دیگه کار می‌کردیم متوجه بازار ایرانی بودیم و می‌دیدیم که آهنگایی که میاد ترانه‌سراش کیه، آهنگسازش کیه، تنظیم کننده‌اش کیه، که البته خب ما تنظیم کننده لازم نداشتیم، خودمون تنظیم کننده بودیم، نوازنده بودیم، ولی این تجربه‌ای که با خواننده‌های دیگه ما اجرا می‌کردیم به قول معروف خاک صحنه خوردن ما بر ما بزرگترین تجربه بود و حس می‌کردیم با معلوماتی که داریم، با تجربیاتی که من خودم شخصا می‌دونستم در موزیک غربی و در موزیک دانشگاه برکلی کسب کردم، می‌دونستم که حرفی برای زدن دارم و کارهایی رو می‌شناسم و ابداع می‌تونم بکنم تو موزیک ایرانی که نبوده و تازه خواهد بود. و برای همین وقتی که شروع کردیم به آهنگای تازه که خونده نشده بود توش اون معلومات خودمون رو به کار بردیم و استفاده کردیم و برای همینم هم بود که وقتی آلبوم خواستگاری به بازار اومد جوونا خیلی استقبال کردن.
آقای کوروس، همکاری با اندی چطور بود؟ برصد شما دو نفر در یک نقش می‌خواستید کار کنید دیگه، یعنی دو نفر هر دوتا خواننده، دعواتون نمی‌شد؟
شخصیتامون خیلی با هم دیگه موافقت داشت چون کاراکترامون یه جوری بود که خب بیشتر موزیک دست من بود و قسمت بیزنس هم سپرده بودم دست اندی، اندی این کار رو انجام میداد. ولی از اول جالب بود که قرار بود اندی انگلیسی بخونه و من فارسی بخونم، یه ترکیب این باشه، ولی وقتی که شروع کردیم به آلبوم اول رو ضبط کردن دیدیم واقعا آهنگ انگلیسی خونه زیاد جایی نداره و به درد نمیخوره در اون موقع، به خصوص چون عشق به ایران، عشق به فارسی، عشق به موزیک ایرانی در آخرین حد خودش بود، چون ایرانیایی که از ایران اومده بودن بیرون، ما هم جزو اونا، دلمون خیلی تنگ بود، الان هم هست برای ایران.
ترانه‌ای که من یادم خیلی گل کرد تو ایران همون ترانه خواستگاری بود. این ترانه هم داستانی داره، به هر حال جای مختلف عنوان شده که هر دوی شما برای این آهنگ ساختین، هر دوی شما اجرا کردین، ولی اجرای اندی توی آلبوم قرار گرفت و اجرا و تنظیم کوروس نیومد بیرون. چرا؟ دلیلش چی بود؟
نمیدونم چجوری این موضوع رو باز بکنم براتون، ولی به هر حال ما حتی وقتی آهنگی می‌خریدیم پولش هم هر دو با هم نصف به نصف می‌دادیم، یعنی با وجودی که آهنگ خواستگاری اندی خوند ولی این آهنگو به پیشنهاد من رفتیم پیش ژاکلین و رفتیم اونجا قرار بود دو صدایی بخونیم. به هر حال اینجوری شد، تصمیم گرفتیم که اندی آهنگ خودشو بخونه، اونو خواستگاری اون بخونه، میشد آهنگ خواستگاری رو دو صدایی خوند، هیچ مسئله‌ای نبود. ولی من آهنگ دوریشو داشتم تو این آلبوم، آهنگ رفتم که رفتم رو داشتم، آهنگ متصلای محلی آیبانو و چند تا آهنگ دیگه رو داشتم اون تو که من خیلی نارو دوست داشتم و اون اندی آهنگ فارسی خوبی نداشت، بنابراین گفتیم خب تو اینو بخون که آهنگ خوبیه و با صدای اندی اون به بازار اومد.
ترانه رو بر اساس کاراکتر صداهاتون تقسیم می‌کردین بین خودتون یا نه هیچ نقشه مشخصی وجود نداشت؟
خب کشمکش بود یه مقداری، یه مقدار اینا بود که من می‌خونم تو بخون فلان با هم بخونیم اینا، ولی خب کشمکش هست.
نه شما بفرمایید.
بله شما بفرما که خب به هر حال اینا تعارفه، ولی خیلی جالب بود، ما آلبومون تموم شده بود، آهنگ خواستگاری رو هنوز نداشتیم و من ژاکلین نمی‌شناختم و اندی نمی‌شناخت ژاکلینو و نمی‌دونست کی توی بازار ایرانی ترانه میگه و من آشنایی داشتم چون من با خواننده ایرانی بیشتر کار کرده بودم و من گفتم بریم پیش ژاکلین. نرفته بودیم هنوز، شهرام شفره اومد پیش ما، داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت بچه‌ها پیش ژاکلین بودم یک آهنگ درست کرد که من می‌خواست بده بخونم و من نه به کاراکتر من نمی‌خوره که بگم ندارم که ندارم و شما شما بریم پیشش. تا اینه که من گفتم این آهنگ میگیره، آهنگ هیته. اندی خیلی اصرار کرد که من بخونم این آهنگو. منم اوکی دادم، گفتم فکر خوبیه تو بخون. بنابراین اون آهنگو اندی خوند و که خیلی هم به اون حالت خود کودکانه و شادش میخورد خوندن اون آهنگ و خیلی هم آهنگ موفق شد. ولی به هر حال وجود همه ما تو اون آهنگ، تو ویدیوش، کاراکترمون، ظاهرمون خیلی تاثیر داشت توی موفقیتش.
ولی به هر حال اندی هم کار موسیقیشو از ایران شروع کرده بود، با گروه‌های مختلف کار کرده بود، از جمله مثلا در کنار کوروش یغمایی کار کرده بود.
اون موقع اندی نبود توی این کامیونیتی ایرانی، رفته بود با یه گروه آمریکایی کار می‌کرد که آهنگای تاپ 40 و آهنگای روز اون موقع رو اجرا می‌کردن.
رفتم خونه همسایه‌مون خواستگاری، گفتن نمیدن دخترشون همون از
به هر صورت همکاری موفقیت آمیزی بود از نظر خودتون، درسته؟
100% بود، بله. 8 سال ما با هم دیگه کار کردیم.
8 سال. چی شد تمومش کردیم؟
دیگه وقتش بود دیگه. یعنی خب اندی از اول که می‌خواستن فارسی بخونه، بعد که اومد و توی کار و فارسی خوند و آهنگای خودش شروع کرد به دست آوردن، اونم اعتماد به نفسش بیشتر شد و منم دیگه آخرین آهنگم اگه ببینید تو آلبوم خدافظ اندی کوروس دیگه یاسمن بود، بازآمد بود که این از موفق‌ترین آهنگای اون آلبوم بود. هر دومون می‌دیدیم که می‌تونیم به تنهایی این کارو بکنیم. مارکت ما، بخوام تمیزشو بهتون بگم، برای دو تا خواننده درآمد نداشت اونقدر. ما دو تا خواننده بودیم توی یک گروه و وقتی می‌رفتیم جای برنامه اجرا می‌کردیم نمی‌تونستیم به عنوان دو تا خواننده پول بگیریم و می‌دونستیم که با اون مبلغ و مقدار به جایی نمی‌تونیم برسیم.
فکر نمی‌کنی که این جداییه تونست یه مقداری به کار شماها ضربه بزنه؟
هر کاری، هر حرکتی انرژی می‌خواد. ولی وقتی دو نفر با هم جورن و کار می‌کنن، اصطلاحاً سینرژی ایجاد میشه. سینرژی اصطلاح خیلی قشنگیه که مثل اینه که یک و یک جوابش دو نیست، مجموعش 4-5. اینو میگن سینرژی. ولی خب اون موقع وقتی ما با هم کار میکردیم، کسانی بودن دور و بر ما که سمپاشی میکردن و به اون میگفتن، به من میگفتن تویی که همه میان برای تو، یعنی میگفتن تویی که برای تو میان همه، تو باید خودت تنهایی کارو بکنی. من میگفتم تو باید خودت تنهایی کارو بکنی و خیلی جدایی ایجاد میکردن بین ما. اونم کم تاثیر نبود در جدایی ما، ولی به هر حال آخر ما بودیم که تصمیم گرفتیم مثلا دیگه جدا بشیم.
کوروس مثل اندی که حداقل ما میبینیم که حالا هر سال یا هر دو سال یک بار یک آلبوم داره، تو بازار موسیقی اون حضور مستمر خودش رو حفظ نکرده.
خب من اعتقاد دارم در درجه اول آدم تحت فشار این که هر سال یا هر دو سال باید آلبوم بده، حالا حتی اگر اون آلبومم توش چیزای عالی نیست ولی بازم آلبوم بده، من به اون اعتقاد ندارم. ولی علت بزرگتر از اون که من 5-6 سال آلبوم ندادم این بود که من یه خانواده خیلی خوب گرم دارم و من 3 بچه دارم که الان بچه نیستن، بزرگ شدن و من تو کارهای هنری دیدم که هنرمندای دیگه که خانواده تشکیل دادن ولی بالا سر بچه‌هاشون نبودن، بچه‌هاشون خیلی دچار مشکلات بزرگی شدن. شما نگاه بکنید، اسم نمیخوام بیارم، ولی دونه دونه نگاه بکنید هنرمندایی که بچه داشتن و بچه‌هاشون رو نگاه نداشتن، بالا سرشون نبودن، همشون مشکل پیدا کردن، چه از نظر مواد مخدر، چه حتی بعضی به زندان هم افتادن. و این فلسفه من نبود و من وقتی که می‌خواستم خانواده تشکیل دادم، بچه دار شدم، تصمیمم بود که بچه‌هام بچه‌های سالمی باشن.
بچه‌هاتون الان دارن تحصیل می‌کنن دیگه؟
پسر کوچیکم داره تحصیل می‌کنه کلاس 11، پسر بزرگم دانشگاهش هم تموم شده، برای خودش زندگی می‌کنه و پسر خیلی موفقی امیر توی سن آنتونیو زندگی می‌کنه و دخترم یاسمن که آهنگ یاسمن رو واسش خوندم، سال 2 دانشگاه سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتیه و اونجا درس می‌خونه. بنابراین وقتی که برای پسر کوچیکم ایمان ماشینش خریدیم، 16 سالش بود دیگه، اون گواهی آزادی من بود. من میتونستم دیگه، پسرم خودش میتونه بره بیاد، بازم تو خونه هستیم دور همین، ولی میتونم وقت بذارم حالا واسه موزیک. و در این 7-8 سالم من یه بیزنس در کنار موزیک ایجاد کردم، کمپانی سلبریتی پرینتینگ، اونم بیزنس بسیار موفقی بوده واسه من و از اونجا کارهای گرافیکی که در ایران یاد گرفتم اونا رو تزیینی استفاده میکردم.
خب در مورد این آلبوم آخرتون هم یه توضیح بدین.
آلبوم افسانه با ترانه‌سرای چون زیبا شیرازی و کیروش شهروزی، فاطمه ما، پارسا حاجی زاده، آرش کبیر و خانم اودا کرد کار کردم با تنظیم کنندهایی به اسم آقای احسان خلقی، فرخایی و هفتش رام تنظیمای خودم، نوازنده هایی هم چون اردشیر فرح، روزبه هوشمندی و تمام سازهای دیگر هم مثل همیشه خودم زدم.
بچهای داخل ایران هم بودن دیگه؟
بله، خود آهنگ افسانه آهنگی که فیروز فرجی دوست قدیمی من که از ایران باش دوست بودم چرا آهنگش رو گفته و در گروه شبح بودن. این هم کسانی بودن که این آهنگ رو فارسی اجرا کردم اون موقع. من خیلی خاطره و علاقه دارم به این آهنگ. کسی دیگه که با من همکاری کرد پارسا حاجی زاده است که ترانه تاپ تاپ رو برای من گفته و احسان خلقی هم یه ورژن که اولین آهنگ این آلبومه به اصطلاح اجرای تکنوشه اون تنظیم کرده برای من که اولین همکاری من با بچهای ایرانه.
شما خود برصد توی آمریکا موسیقی خوندی، بعد اشارم کردین با موسیقی کلاسیک دنیا آشناین، باخ، بتوون. چه احساسی دارین در مورد موسیقی پاپ ایرانی؟ فکر نمی‌کنی یکم شاید هم یکم بیشتر از یکم از نظر لول و اینها پایین هست؟
نه اصلا عقیده من این نیست. از نظر علاقه من به موسیقی پاپ ایرانی و موسیقی ایرانی به خصوص، من هر چی بیشتر موسیقی برامس و موسیقی باخ رو مطالعه کردم و آنالیز کردم، نوت به نوتش رو چک می‌کردم از نظر ریاضی، از نظر احساسی، می‌فهمیدم موسیقی ایرانی چیه. می‌فهمیدم همون موسیقی ایرانی که توش هارمونی استفاده نمیشه، موسیقی سنتی همه ارکستر یه نوت رو می‌زنن، رو به پرده استفاده می‌کنن، اینا چه جایی داره. با آشنایی هم که به نقاشی داشتم از هنرهای تزئینی، سبک‌های مدرن و سبک‌های کلاسیک و اینا رو می‌ذاشتم رو هم دیگه و گرفتم.
در راستای همین سوالی که محمد رضا پرسید، وقتی می‌خوان تفکیک کنن موسیقی پاپ خارج از ایران میگن موسیقی لس آنجلسی. شما چه احساسی بهتون دست میده وقتی یکی میگه موسیقی لس آنجلسی، خواننده لس آنجلسی؟
من افتخار میکنم به این اسم به خاطر اینکه ما خواننده هایی هستیم که با مقدورات خیلی کم دور از وطن با دستی از دور بر آتش داشتن موسیقی ایرانی رو آتشش رو نگه داشتیم و حتی میدونید اون موقع انقدر در ایران اوضاع اجتماعی جوری بود که توجه به عید نمیشد، توجه به چهارشنبه سوری نمیشد، توجه به موسیقی ایرانی نمیشد، ولی این گروه و اون گروه ایرانی های لس آنجلس تونستن با عشقی که به ایران دارن این سنت و موزیک و عید رو به خصوص نگه دارن. هر عید ویدیو درست میکردیم، آهنگ جدید میدادیم و اینا بزرگترین جایی که ازش استقبال میشد ایران بود.
با هم میریم سفر از همه دنیا بی خبر، با هم میریم ماه حسن به چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقا که هر زمان به یاد روی من تو، که هر شبان این شد دم از صدای ساز من.
خب اینم مصاحبه‌ای بود با کوروس، خواننده محبوب. یا
اسم کاملش رو بگو محمد.
اسم کاملش هست کوروس شاهمیریان.
خیلی خب بریم سراغ پیام‌های شما، فرصت زیادی دیگه نداریم. تلفن‌ها پدرام از اصفهان،
ایمان،
سبا و امیرعباس،
عقیق از شیراز،
عبدالله از بندر لنگه
و محمد از خراسان رضوی.
خب ایمیل ها محمد:
الهام از نروژ،
مهران شورجه از تهران،
بهروز،
علیرضا،
سمیرا از قم،
مارتین از عراق،
شعبان به همراه عبدال و صالح از تبریز
و رزوان
به همراه جواد شنونده نابینامون.
خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید، لطفاً ادامه بدید، تماس بیشتر بگیرید، خوشحال میشیم.
واقعا خوشحالمون کردین این هفته.
آره، jawanan@radiofarda.com که با جی نوشته میشه
و
آدرس ایمیل ماست. خواهش میکنم بفرمایید.
بله. و 20420211214 که شماره تماس ماست.
اگه میخواهید لحظه به لحظه و مستقیما با ما در تماس باشید، میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.
در پایان فکر میکنم که کار نسل منو از کوروس گوش بدیم که اولین آلبومش بود که بعد از جدایی از اندی بیرون داد با ترانه ژاکلین.
آره حتما، خیلی هم مناسب.
نسل من، نسل تو، نسل سهر رو که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق برسونه. حرف من، حرف تو، حرف شکستن سکوته که اینجا جای ما نیست، جامون تو آسمونه. نسل من، نسل تو، نسل سهر رو که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق بتونه. فریاد جوان‌ها
من، نسل من، نسل تو، نسل سحر رو که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق برسونه.